أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. سيما بقية الله في الأراضين واللان وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در اجماع منقول هست. آیا اجماع منقول حجت هست یا نه؟ به عنوان مقدمه باید حجیت خبر واحد بحث بشود، ولی خب چون روال بحث اصولیون این هست که اول اجماع منقول را بحث میکنن و بعد خبر واحد را، حالا شیخ انصار رضوان الله علیه هم همین روال را انجام داده، لذا باید به بحث حجیت خبر واحد اینجا یه مقداری اشاره بشود و اون بحث به عنوان اصل موضوعه از اصول موضوعه اینجا اتخاذ بشود. بنابر قول به حجیت خبر واحد، باید دید که این حجیت در چه مواردی هست. متعلق خبر یا مخبر به بر پنج قسم قابل تصور هست. در کدوم یکی از این اقسام ها باید ببینیم خبر واحد حجته و در کدوم یک حجت نیست؟ یک صورت اولا این است که مخبر به امر حسی باشه. مثلا یه چیزی هست که مشاهده کرده یا یه چیزی هست که شنیده، امر حسی هست. خب از امر حسی خبر میدهد، میگوید که من دیدم که زید از سفر آمد. امر حسی، زید مدتی بوده به سفر رفته بوده. این هم در فرض بفرمایید که جلوی درب زید استاده بود، خانه زید استاده بود، دید که زید همراه با رفقاش از سفر برگشته، وارد منزل خود شد. و این میشه امر حسی. یا زراره میگه پیش امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه بودم، شنیدم که امام باقر علیه السلام چین فرمود. این میشه اخبار از امر حسی. خبر واحد در اخبار از امر حسی آیا حجت یا حجت نیست؟ خب اینم باز انهایی داره، چند قسمه. اگر مربوط به حکم شرعی باشه بله حجت هست. اگر اون مخبر به مربوط باشه به حکم شرعی، مثلا همین که عرض کردم امام صادق علیه السلام چنین فرمود، من شنیدم که امام صادق چنین فرمود، و این میشود مربوط به حکم شرعی، ادله حجیت خبر واحد این مورد را میگیرد. دوم، نه مربوط به حکم شرعی نیست، مربوط به موضوع خارجی هست. اگر موضوع خارجی هست و محل ترافع هست، یعنی دو نفر در اونجا هستن که با هم تخاصم میکنن، حالا آمدن پیش قاضی، احد المدعیین یا احد الطرفین میگه که این مال مال من هست، اون طرف دیگه میگه نه مال من، مال اون نیست، مال من هست، مثلا منکر است یا هم ادعای دیگری دارد، خب در مقام ترافع هستن. اینجا که خبر میدهد از واقعه خارجیه، اینجا بینه حجته، باید دو نفر باشد که بیاد خبر بدهد که این مال مال زیده یا این زید این کار را انجام داد. پس بنابراین در مقام ترافع اون خبری که حجت هست باید صدق کنه بر او بیینه. بیینه هم عبارت هست از دو نفر مرد عادل یا چهار نفر زن یا یک مرد دو نفر زن که بیان خبر بدن. این در مقام ترافع هست در امور حسیه. و مورد سوم اونجاییست که نحو سوم اونجاییست که مربوط به امور خارجی است ولی مقام ترافع هم نیست. مثلا خبر میدهد که این فرش نجس هست یا این لباس نجس شده، مقام ترافع هم نیست، دعوا هم نیست. آیا اینجا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست؟ این محل بحث واقع شده که برخی از علما گفتن اینجا هم باید دو نفر باشه، برخی گفتن نه یک نفر هم کافیه. مثلا خبر میدهد که من هلال را دیدم، اون آیا این یه نفری که عادل هست، ثقه هست، آیا قولش حجته یا حجت نیست؟ یا در موارد دیگر عرض کردم در طهارت، نجاست، اینا خبر میدهد اینا حجته یا حجت نیست، این خودش محل بحث هست. پس مورد اول صورت اولا کجا بود؟ اونجایی بود که مخبر به امر حسی باشه، در اونجا حجته. اگر مربوط به حکم شرعی باشه اون حجته، اما اگر مربوط به موضوعات باشه عرض کردیم که تفصیل هست بین مقام ترافع و غیر ترافع. صورت دوم اونجایی هست که خبر میدهد از امر محسوس، ولی احتمال میدهیم که روی حدس خبر میدهد نه روی حس. مثلا میاد میگد که زید آمد، احتمال میدیم که ندیده زید آمده، کنار منزل زید بوده، دیده که مردم فوج فوج وارد منزل زید میشن، زید آدم معروفیه، داخل میشن خارج میشن از منزل. این هم رو حدس گفت پس زید آمده که اینقدر مردم میان به دیدارش. مثلا توجه فرمودید؟ یا خبر داد از مرگ زید. یه وقت این است که واقعا مشاهده کرد نزدیک زید بود در حین مرگش، امر حسی، خبر داد که زید مرده. و صورت دیگه این است که رو حدس دید که ناله و فغان و به اصلاح این شیون از منزل زید بلند شد. این هم روی این که اینجا چرا این شیون و به اصلاح ناله از اینجا شنیده می شود، آمد خبر داد که زید بله مرده، وفات کرده. پس بنابراین صورت دوم اونجاست که از امر حسی خبر می دهد، ولی احتمال می دهیم که منشأش امر حدسی باشه، امر حسی نباشه. در صورت اول گفتیم در احکام چی از حجت هست. در صورت دوم مثلا زراره خبر میدهد از قال الامام صادق میگد، ولی ما احتمال میدیم که از امام صادق نشنیده، حدس میزنه که امام صادق اینطوری فرموده. اینجا یا حجت یا حجت نیست؟ اینجا میگن حجته، برای اینکه اصالت الحس داره. پس بنابراین این مورد دوم چی هست آقا؟ اصالت الحس. یعنی در امور حسی اگر احتمال بدیم که رو حدس داره مطلب را یا الله خبر میدهد، اونجا چی؟ اونجا میگن که نه، اصل این است که رو حس خبر میدهد. پس این مورد دوم یا صورت ثانیه هم خبر واحد چی هست آقا؟ حجته. مورد سوم اونجاییست که از اموری خبر میدهد که حدسی هم ولی قریب من الحس هم، امور حدسی قریب من الحس هم. مثال میزنن مثلا از نتائج مسائل ریاضی خبر میدهد. فرض کنید یه مهندسی هم میگه مساحت این زمین اینقدره. خب این درسته امره حدسی هست ولی قریب من الحس، یعنی میشه بعد الان اون ضرب و تقسیم را ما هم انجام بدهیم. مسائل ریاضی که هست اینها قریب من الحس هست، یا هندسی اینجا هم اخبار حجت است. اخبار اون شخص درسته از امر حدسی هست، اما چون قریب من الحس هست، اینجا اصالت الخطا را میذارن کنار، یعنی احتمال خطا را میذارن کنار، میگن اینجا خطا نمی کنه. معمولا خب روشنه دیگه، قریب من الحس هست.
آیا به نظر سید خویی حجیت قول رجالی هم از این قبیل است؟
قول رجالی، خب قول رجالی که به اصطلاح معاصر باشه یا احتمال این که بهش رسیده باشه، اون اخبار بهش رسیده باشه، مثل نجاشی و مثل شیخ طوسی و اینها، بله اون هم از این قبیله. اون اشکال آیه آصفی را قبول نکردن، چون اشکال کرده آیان قبول نکردن. خب پس بنابراین این صورت چندم شد؟ بله سوم بود، اونجایی که امر حدسی قریب من الحسه، اینجا هم خبر قبول می شود، حجته. صورت چهارم اونجاییست که خبر می دهد از امری که امر حدسی هست به سبب ملازمه، یا بفرمایید از امری، حالا ام از حدسی و حسی، به سبب ملازمه خبر می دهد که اون ملازمه پیش سامع هم تامه، یعنی داره رو حدسش خبر می دهد از اون امر. اون امر حالا حسی هست هرچی هست، از اون امر خبر می دهد روی حدس. حدسش مفتنی چیه؟ روی ملازمه. ملازمه پیش سامع هم تامه، یعنی سامع هم اگر این مطلب را به دست می آورد به همون ملازمه حکم می کرد به اون امر. مثلا فرض فرمایید که زید سوار هواپیما شده، خدای نکرده هواپیما هم دچار سانحه شده، بله از اون بالا افتاده روی سنگ های بله کوها و میگه زید مرد. خب این را هر کسی که از مسائل هوا به هوا نوردی اونها اطلاع داشته باشه تقریبا اینو قبول میکنه که کسی که از اون بالا بیفتد دیگه زنده نمیمونه. بعد فرمودید از این ارتفاع خیلی بالا بیفتد. یا مثال روشنتر، طبیبی خبر میدهد که من دیدم زید فلان مقدار سم افعی خورد، مثلا بهش تزریق کردم یا جیوه در بدنش تزریق کردم، از اون سمهای که مقدار کمش قاتل هست قطعا. اون میگه نه، ده برابر اون رو ما دیدم بهش تزریق کردن یا برداشت خورد. خب طبیب خبر میدهد که اون مرد، خبر از مرگش میدهد، اما میدونیم که مرگش رو ندیده، فقط چی را دیده؟ اون امری را دیده که اون امر ملازمه با مرگ، اتفاقا طرف مقابل هم به اون ملازمه قائله، طرف مقابل هم یه طبیبی هست اونم به همون ملازمه قائله، یعنی خودش هم اگر اون امر را میدید خودش هم خبر میداد که مرده دیگه، تمام شده. پس بنابراین صورت چهارم اونجاییست که خبر میده از امری روی حدس، ولی حدسش مبتنی هست بر ملازمه ای که اون ملازمه پیش سامع هم ثابته. توجه فرمودید؟ بله
منشأ
ملازمه ممکنه بله بله عقل باشه، ممکنه نه تجربه باشه، بالاخره یه ملازمه ای هست که پیش هر دو ثابت هست. اینها ولو ملازمه اتفاقی باشه دیگه هر دو قبول دارن، یعنی هر دو طرف هم گوینده هم سامع اون رو قبول دارن. اینجا هم باز اون خبر واحد چی میشه؟ آقا حجته، چون فرض این است که این آقای سامع مخاطب هم این را چی آقا قبول داره. توجه فرمودید؟ پس تا حال ما چهار صورت تا حال گفتیم، همش شد خبر واحد چی؟ حجت دیگه. صورت اولا که حس بود، صورت دوم که احتمال حدس میداد ولی حسی بود، صورت سوم که قریب من الحس بود، درسته قریب من الحس بود، صورت چهارمی که رو ملازمه بود ولی ملازمه رو هر دو طرف قبول دارن. در این چهار صورت خبر واحد حجته. انما الکلام در صورت پنجم هست. در صورت پنجم خبر میدهد یه از امری که مبتنی هست بر حدس، ولی حدسش مبتنی بر ملازمه هست که برای گوینده ثابته ولی برای مستمع اون ملازمه ثابت نیست. مثلا این آقای گوینده آدمی هست که زود باور میکنه، میاد میگه که زید تمام کرد، زید مرد. میگه از کجا؟ میگه شیون و ناله و این به اصطلاح از منزلش دیگه مثلا شنیده میشد و همه دارن اونجا گریه میکنن، معلومه که زید مرده. خب توجه کردید اینجا درسته به نظر اون ملازمه هست، ولی به نظر مستمع ممکنه ملازمه نباشه، ممکنه یه حادثه دیگری اتفاق افتاده. زید درسته مریض بوده ولی ممکنه یه حادثه دیگر اتفاق افتاده، حالا شیون و نالشون برای اون حادثه دیگه است، ممکنه بچه افتاده از بلندی مثلا، خب یک بلای دیگری پیش آمده، آتش گرفته یه جایی. خب از کجا این آقا یقین میکنه که حتما زید مرده؟ حالا در فرض پیش او چنین ملازمه هست، پیش مستمع چنین ملازمه وجود نداره، اینجا میگیم که این خبر واحد حجت نیست. مرحوم آقای خویی این پنج صورت را که میشمارم میگن این پنج صورت را شیخ فرموده، میفرماین که اجماع منقول از قسم پنجم هست. اجماع منقولی که علما نقل میکنن، اجمع و علیه الاجماع، درست فرمودید، این از قسم پنجم هست. از قسم پنجم هست یعنی چی؟ یعنی رو ملازمه ایست که در پیش گوینده بوده اما پیش مستمع چنین ملازمه نیست. ما که حالا مطلب اونها را میخوانیم یا میبینیم، برای ما این چنین ملازمه نیست، پیش اونها ممکنه ملازمه باشه. مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه ادعای اجماع میکنه روی چی؟ و میخواد اینا کاشف قرار میده به قول معصوم صلوات الله سلام علیه. خب رو چه جهت این الان خبر میدهد از قول معصوم؟ رو جهت ملازمه ای که مبتنیه بر قاعده لطف، چون مرحوم شیخ طوسی قاعده قائل به قاعده لطف، حال اینکه قاعده لطف پیش ما تام نیست. ما بحث کردیم دیگه، گفتیم قاعده لطف اشکالاتی داره، اون مقدار از لطفی که بر خداوند حکیم لازم هست انجام بدهد این است که اصل دین را به مردم برساند، اصل تبلیغ دین باشد از راه معمولش. حالا یه جاهایی این نرسیده به مردم دیگه، این مقدار عقل حکم نمیکنه، این باید طوری هم باشد به مردم برسد. نه، همون ایصال طبیعی کافیه، لطف انجام میشود. پس بنابراین ادعای اجماع و ادعای موافقت معصوم یا رأی معصوم در اینجا مبتنی هست بر ملازمه، بر امر حدسی، که اون امر حدسی هم مبتنی است بر ملازمه ای که اون ملازمه برای ما ثابت نیست. ولذا ادعای اجماعی که داره مرحوم شیخ طوسی برای ما مثبت قول معصوم به حکم شرعی نخواهد بود. و همچنین برمایان اجماع سید مرتضی هم باز از این موهومتره. سید مرتضی ادعا کرده که مثلا ایشون میفرماید مثلا ادعا کرده که میشود با آب مضاف وضو گرفت، گفته علیه الاجماع که میشود با آب مضاف وضو گرفت و علیه الاجماع، اجماع هم ادعا کرد. حال که ما میدانیم که این اجماعشون مبتنیه بر امر حدسی، که اون امر حدسی هم برای او بوده، برای ما قطعا معلوم است که این درست نیست، این امر حدسی اون ملازمه که شون میگن اصلا درست نیست. امر حدسی که ملازمه که مرحوم سید مرتضی روی اون ادعای اجماع کردن چیه؟ گفته که ما فرض فرمایید که شک میکنیم که آیا در وضو مطلق بودن آب شرط یا شرط نیست، برای اجاره میکنیم. رفع ما لا یعلمون، نمیدونیم آیا شارع این شرط رو گذاشته که آب باید چی آقا؟ مطلق باشد. میگیم رفع ما لا یعلمون، این شرطیت نیست. ولذا چون گفته که همه علمای ما به براءت قائل هستن، علیه الاجماع. حال اون که در بین فقهای شیعه غیر از سید مرتضی کسی این فتوا را قبول نداره که با آب و مضاف می شود وضو کرد، پس ادعای اجماعیشون روی ملازمه ای هست که اون ملازمه برای ایمان ثابت نیست، بلکه بطلانش برای ایمان ثابته، چون اینجا جای رجوع به اصل براءت نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا دلیل اجتهادی داریم. آیه می فرماید به غسل کنید، یعنی غسل کنید با آب، فلن تجدوا ماء، ما صدق نمی کنه به این آیه. می فرماید با آب باید انسان وضو بگیرد، چون زیلش می فرماید فلن تجدوا ماء. خب بس آب صدق نمی کنه با آب مضاف، که آب نمیگن تازه فرمودی. وقتی خود دلیل آمده گفته آب لازمه، شما نمیتونی بفرمایید که نه من شک میکنم در شرطیت. چه شکی؟ دلیل هست اینجا. پس بنابراین توجه کردید اجماعات میفرماین از این قبیله. ببینید چقدر اجماعات شد از قبیله همون قسم پنجم، صورت پنجم خبر میدهد از یه امری روی ملازمه، روی امر حدسی که اون ملازمه برای او ثابته ولی برای ما ثابت نیست. ولی اجماعات از این قبیله و لذا اجماعات به اصطلاح ادله حجیت خبر واحد رو نمیگیرد. ادله حجیت خبر واحد کجا را میگیرد؟ ادله حجیت خبر واحد که سیره و قلائیه هست که شارع هم امضا کرده، یا آیه کریمه مثلا آیه نبه یا ادله دیگر که باشد، اینها اثبات میکنن که این مخبر اگر ثقه هست، اگر عادل هست، تعمد کذب ندارد. احتمال تعمد کذب را منتفی بدانید. از ادله خبر واحد این مقدار اثبات ثابت میکنه که احتمال تعمد کذب را، که احتمال میده البته انسان، اون احتمال را در نظر نگیرید، این مقدار. اما احتمال خطا چی؟ احتمال خطا را دیگه ادله خبر واحد نفی نمیکنه. احتمال خطا را عقلا اصل عدم خطا را جاری میکنن. در کجا جاری میکنن؟ در امور حسیه. در امور حدسیه اصل عدم خطا را جاری نمیکنن. تازه فرمودید. پس بنابراین ما برای حجیت خبر واحد به دو پایه نیاز داریم. یکی این که احتمال تعمد کذب را از بین ببریم، این در سایه ادله حجیت خبر واحد حاصل می شود. دوم این که احتمال خطا را از بین ببریم. احتمال خطا را به چه واسطه از بین میبریم؟ به واسطه اصل عقلایی که اصل عدم خطا هست، و این اصل در امور حسیه جاریه، نه در امور حدسیه از اون قسم پنجم. اونجا دیگه عقلا چنین اصلی ندارن که اصل این است که خطا ندارد. خب پس بنابراین با این بیانشون میفرمایند که خبر واحد، خبر واحدی که اجماع منقول را نقل بکند، اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. بعد یک اشکالی مطرح میکنن. حالا اشکال رو عرض میکنیم دیگه جوابش شاید بله نه بله حالا اشکال شاید جوابش هم بشه مختصر عرض کرد. اشکال این است که میگه ممکنه کسی بگه آقا این مطلب در اجماعات متأخرین درسته، اجماعات متقدمین این اشکال رو ندارن، اونها چون نزدیک عصر حضور بودن اونها خبرشون داخل قسم دومه. قسم دوم کدوم بود؟ اونجایی که از امر حسی خبر میدهد احتمال میدیم که مستند به امر حدسی باشه. گفتیم اونجا اصالت الحس جاری هست دیگه. آمد گفت زید مرده، ما احتمال میدیم اینو داره حدس میزنه، ولی احتمال میدیم دیده باشه. اونجا میگن که خبرش قبول میشود، اصالت الحس جاریه. توجه فرمودید؟ خب اینجا همون متقدمین وقتی ادعای اجماع میکنن، ادعای کشف از قول معصوم میکنن، ما احتمال میدیم که اینها این فتوای امام علیه السلام را به یه واسطه، به دو واسطه شنیدن. حالا لذا میگن اجماع. از اجماعی که تعبیر میکنن از امر حسی هست، مبتنی بر امر حسیه. امر حسی چیه؟ اینکه شنیدن این فتوا را از یه نفر یا دو نفر با واسطه شنیدن، الان میگن اجماع. وقتی احتمال حس بدیم، اون میشه داخل قسم دوم از اون اقسام پنجگانه که امر حسی هست. احتمال میدیم روی حس داره خبر میده، احتمال میدیم نه روی حس خبر نمیدهد، روی حدس خبر میدهد. گفتیم اونجا اصالت الحس جاریه هست، اینجا میفرمایید اصالت الحس جاریه. میگه اگر این اشکال رو بفرمایید، اینم درست نیست. نه، در متقدمین همچنین احتمالی نیست. چند تا جواب میدن. جواب اول این که میفرمایند این احتمال احتمال عقلی هست، احتمال عقلایی نیست. رو به احتمالی که عقلی هست، یعنی امکان دارد، امکان دارد که مشکل رو حل نمی کنه. شما باید بگید که این احتمال عقلاییه، یعنی واقعا عقلا به چنین احتمالاتی ارزش قائل هستن. نه، عقلا به چنین احتمالات احتمال میدیم که اون متقدم از یک راوی شنیده، اونم از امام شنیده، حالا تعبیر اجماع میکنه. این احتمال به معنی به معنای امکان، بله، ضد استحاله، یعنی محال نیست، ممکن هست، اما احتمال عقلایی نیست. این جواب اول. جواب دوم این است که خب اگر اینا واقعا چنین شنیده بودن، چرا نگفتن که ما شنیدیم از فلانی که از امام این مطلب را نقل بکنن؟ چرا اینطوری نگفتن؟ چرا تعبیر اجماع کردن؟ و اگر قول امام را بالحس دریافت کردن، چه دعایی داشت که اینها بیان تعبیر اجماع بکنن؟ این اشکال دوم. اشکال سوم این است که سلمنا، حالا اینا شنیدن و خودشون که مستقیم امام را ندیدن، شنیدن الله تعبیر اجماع میکنن، میشه خبر مرسل، خبر اون قسم دومی که گفتیم دایر باشه ام بین امر حسی و حدسی، اونجاییست که مستقیم خودش حس را انجام داده باشه، داده باشد، احتمال بدیم مستقیم حس کرده باشد. اینجا که مستقیم نیست، اینجا واسطه است. خب بنابراین چون واسطه را ما نمیشناسیم، باز این میشه خبر مرسل، از حجیت میفته. توجه فرمودی؟ بس بنابراین نسبت به اجماعات متقدمین هم شما بفرمایید که اجماعات متقدمین احتمال حس هست، چون سه تا اشکال میکنن. اولا این احتمال، احتمال صرفیه، عقلایی نیست. و ثانیاً چرا تعبیر اجماع بکنن؟ خب اگر واقعا از شنیدن روایت را، حدیث را از یک کسی که مورد اعتماد بوده، خب میگفتن که ما این را شنیدیم، فلانی هم از امام نقل کرد. و ثالثاً اگرم باشد، این میشه خبر مرسل، خبر مرسل حجیت نداره. پس بنابراین نسبت به اجماع متقدمین هم ما نمیتوانیم از راه حس درست بکنیم. پس اجماعاتی که نقل شده، این اجماعات منقوله حجیت ندارد. توجه فرمودید؟ چون داخل اون قسمی از خبر واحد هست که ادله حجیت خبر واحد اون قسم را شامل نمی شود. این بیان آقای خوی رضوان الله علیه در اینجا که تقریبا موافق با بیان مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه. شیخ انصار خیلی گسترده بحث کرده، شاید برخی از مطالبشون منقح نیست، ولی آقای خوی خیلی منقح، منظم و مختصر این مطلب را بیان می فرمایند و قائل می شن که اجماع منقول حجت نیست. حالا ما باید این و مطلب ایشون تأنی بکنیم و بر تأمل بکنیم، ببینیم که آیا این مطلب ایشون درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.